در پیام رسان بله جستجو کنید.
@ معارفیاران
در باشگاه مردمی معارفیاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب دوستان عزیزم، عصر دوشنبتون به خیر باشه. برنامه‌ای که از رادیو معارف در این لحظه تقدیمتون میکنیم برنامه پرسمان هست. حجت الاسلام دکتر همتی به سوالات تربیتی شما شنونده عزیز و بزرگوار پاسخ میدن. ساعتتون رو با ساعت ما میتونید تنظیم بکنید. الان ساعت 16:04 بعد از ظهر.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموز
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان تربیتی همراه لحظات ارزشمندتون هستیم. سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی قرار دادید. همین ابتدای برنامه فضا رو خوشبو می‌کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد و برمیگردیم به ادامه برنامه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، در برنامه‌های قبلی از تفکر نقاد گفتیم، یعنی در واقع همون اصطلاحی که کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید همتی به کار بردن، پفک یا پرورش فکر کودکان. دوستان خوبم، با ادامه همون بحث در خدمتون هستیم. کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه شدن که من خدمت ایشون سلام و عرض ادب دارم. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شمای دارابی بزرگوار و همه همکاران زحمت کشتون و شنونده های خوب و همراه برنامه خصوصا پرسمان تربیتی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت
خصوصا اون عزیزانی که از خارج از ایران دارن صدای ما رو میشنون و پیگیر هستن و انصافا تربیت فضای خارج از کشور عزیزمون کار بسیار سختیه.
خیلی خیلی سخته. بله،
من اخیراً با یه جمعی از این بزرگواران برنامه داشتم که حالا انشاءالله توی صحبتام اگه بشه از دغدغه‌های اونها هم بگیم و اینکه تو اون فضا چطور میتونن بچه‌هاشون رو حفظ کنن.
واقعاً همینطوره. ممنونم آقای دکتر، نکته خیلی خوبی اشاره کردید. شنونده‌های خوبمون از خارج از ایران اینترنت و فضای مجازی مرزها رو برداشته و شما عزیزان شنونده اگر دوست دارید که خارج از مرزهای ایران به رادیو معارف گوش بدید و برنامه پرسمان تربیتی رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید یا وبسایت iranseda.ir این برنامه رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و هم از پایگاه‌های مختلفش لذت ببرید و هم پخش مستقیم رادیوها رو بشنوید، خصوصا رادیو معارف. سپاسگزارم آقای دکتر. بحث شیرین تفکر نقاد رو داشتیم با هم دیگه پیگیری می‌کردیم که چالش‌های خاص خودش رو داره و به بچه‌هامون به صورت غیر مستقیم آموزش بدیم بهتره. طبق صحبت و فرمایش شما در برنامه قبلی ادامه همین بحث رو از زبان شما می‌شنویم. بفرمایید.
بزرگوارید. خب جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که تفکر مهمه و تفکر نقاد اهمیت داره و تو بحث تفکر نقاد گفتیم باید به دانش توجه کنیم. و اگر ما میبینیم این مقدار تو روایات ما نسبت به اطلب العلم من المهد الالهد تأکید شده که علم و علم آموزی رو سرلوحه کارها و برنامه هاتون قرار بدید، چون اشاره کردیم اگه شما میخواید تفکر نقادم داشته باشی بیمایه فطیره. یعنی اگر شما دانش نداشته باشی تو اون موضوع نمیتونی اون موضوع رو به درستی مورد نقد و بررسی قرار بدید.
دقیقا همینطوره.
لذا بحث دانش بسیار مهمه و علم و علم آموزی گفتیم تو روایت ما تأکید بسیار بالایی نسبت بهش شده و ما تو روایات داریم که معصومین علیهم السلام میفرمایند ما دوست نداریم شیعانمون رو ببینیم مگر یا عالم یا در حال علم آموزی. خب بحث دانش رو من تو 7 سال اول اشاره کردم که کنجکاوی کمک میکنه به دانش و دانش آموزی فرزندانمون، داستان کمک کننده است تو این زمینه، بازی کمک میکنه. اما تو 7 سال دوم باید چیکار کنیم عزیزان؟ تو 7 سال دوم ما همچنان داستان رو داریم، اما اینجا انس با کتاب رو باید محصولش رو جدیتر برداشت کنیم. شما تو 7 سال اول داستان برای بچه تعریف میکردی و خیلی از مواقع این داستان از روی کتاب بود و بچه نسبت به کتاب علاقمند شده. الان میخواییم کتاب خانی رو بچه نسبت بهش انس پیدا کنه. علاقمندی به کتاب هست، کتاب خانی میخواییم انس به کتاب اتفاق بیفته. خب لذا تو 7 سال دوم عزیزان بچه الان یه سواد خوندن و نوشتن داره، برایش کتاب‌های داستان مختلف رو بخرید، داستان‌های کوتاه که بخش عمده‌اش تصویره و نوشته و متنش کمه که بچه راحت‌تر بتونه این رو بخونه، و وقتی که بچه کتاب رو خون شما ازش بازخورد می‌گیرید. داستانی که بچه خونده رو برای شما تعریف می‌کنه، شما ذوق می‌کنید، این رو ممکنه ضبطش کنید، یه پادکست تولید کنید و نشرش بدید که بچه احساس کنه این کارش داره دیده میشه و رفتارش اینجوری ما تقویت میکنیم. اگه انس با کتاب عزیزان تو بچه ها تقویت بشه، کمک میکنه که این دانش آموزی بهتر اتفاق بیفته. خب ما انس با کتاب رو هم تو 7 سال دوم داشتیم. تو 7 سال سوم چطور ما بحث دانش رو داشته باشیم؟ درس خوندن بچه ها جای خودش، اما اونس با کتاب دوباره ادامه داره. اما تو 7 سال سوم در کنار کتاب و کتابخانی، بچه ها برای اینکه یاد بگیرن چطور بخوان وارد فضای تفکر نقاد بشن، ما بحث و گفتگو رو هم با بچه ها شروع میکنیم. تو دوره نوجوانی زمانی که بچه ها گفتگو کردن رو دوست دارند، بحث کردن رو دوست دارند، و ما میتونیم این رو تو فضای جدال احسن پیش ببریم، تو فضای مباحثه پیش ببریم. و ما تو روایاتمون هم داریم که امام علی علیه السلام میفرمایند مر رو احداثکم بالمراء والجدال، نوجوانهاتون رو به سمت جدال احسن سوق بدیم. تو 7 سال سوم یعنی تو دوره نوجوانی ما باید توجه داشته باشیم بچه ها به هوش انتزاعی میرسن، و این هوش انتزاعی یعنی فرزند ما از دوره کودکی خارج شده، وارد دنیای بزرگسالی داره میشه و دقیقا مثل یک فرد بزرگسال میاد مقدمه میچینه و از اون مقدمه ها به یک جمع‌بندی میرسه. پس قرار ما رو مؤلفه دانش تو بچه هامون کار کنیم، و هرچی بچه ها دانش و علمشون بیشتر باشه، بهتر میتونن موضوعات مختلف و مورد نقد و بررسی قرار بدن. تو فضای عزیزان کتاب و کتابخانی تو 7 سال سوم تولد در توکیو کمک کننده هست برای تفکر نقادشون، تولد در لس آنجلس کمک کننده هست، خاطرات سفیر کمک میکنه، مهمانی باغ سیب کمک میکنه. اینا کتاباییه که کمک میکنه بچه ها جنبه دانشیشون تقویت بشه. و کتابای دکتر تیجانی آنگاه که هدایت شدم، کتابای ایشون هم خیلی کمک میکنه به اون جدال احسن.
بله جدال احسن و
که بخواد در واقع اون جنبه دانشی تو 7 سال دوم پرورش پیدا کنه و بچه ها آماده بشن برای اینکه وارد فضای تفکر
نقاد
بشن.
خیلی از خانواده ها که الان دارن برنامه ما رو میشنون و بچه هاشون 12-13 سالن یا بعضا 15-16 سالن که تو سن بلوغن و حسابی غرور دارن و دوست دارن دیده بشن، اهل مطالعه نیستن. آقای دکتر یه روش مطالعه برای این بچه ها هم بیان بفرمایید که اون خانواده هایی که دارن برنامه ما رو میشنون و بچه هاشون از سن کودکی و 7 سالگی دیگه گذشته، اونا هم بتونن بچه هاشون به مطالعه علاقه مند بکنن.
درست. فقط داشته باشیم از اگه کتاب کتاب جذابی باشه خودش کمک میکنه، اگه ما تو منزل و خونمون ساعت مطالعه داشته باشیم کمک میکنه، اگه از خورده عادت ها شروع کنیم کمک میکنه. وقتی شما میای یک کار سنگین و مفصلی رو میخواین شروع کنید، ممکنه برای بچه ها سخت باشه. نه وقتی میگید بچه ما میخواییم هر شب با هم قرار بذاریم یک صفحه، نه نصف صفحه کتاب بخونیم. و این قلیل و یدوم علی خیر من کثیر ملول من، کمی که مستمر باشه بهتر از زیادیه که آدمو خسته کنه. نزا من توصیه‌م اینه که از خورده عادت‌ها شروع کنیم، از عادت‌های خرد شروع کنیم. نکنه یک صفحه کتاب خوندم، نصف صفحه کتاب خوندم کار خیلی سختی
نیست.
اما وقتی که همین یک صفحه رو داره به شما ادامه میدی و استمرار داره، دقیقا مثل اون استارتی میمونه که این ماشین رو انشالله روشن میکنه، که اگه بچه ها انس با کتاب پیدا کنن و توی این فضا وارد بشن بهشون خیلی کمک میکنه انشالله. البته میتونیم تولید محتوام تو این زمینه داشته باشیم آقای دارابی، یعنی بچه‌ها رو سوق بدیم به سمت اینکه از کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنن محتوا تولید کنن.
چه جالب، چه قشنگ،
این فضا براشون جذاب‌تر میشه. حالا این محتوا میتونه محتوای صوتی باشه، میتونه نه محتوایی باشه که تصویر باشه و کار تدوینگری رو عکس انجام شده باشه، که برای بچه‌ها یک جذابیت بیشتری هم ایجاد بشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر. نکات بسیار بسیار ارزشمندی گفتید، خصوصا اون کتابهایی که معرفی کردید. دوستان خوبم، اگر دوست دارید که این کتابها رو مجدد بشنوید که چی هست، میتونید بعد از اینکه برنامه پخش شد به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید، برنامه پرسمان تربیتی رو باز بکنید و برگردونید این برنامه رو عقب و مجدد برنامه رو گوش بدین و اون کتابها رو انشاءالله تهیه بکنید. برنامه‌های کاربردی کتابخانه‌های مجازی هم روی در واقع اینترنت هست، شما میتونید که روی تلفن همراهتون نصب بکنید. هرچند پایگاه کتاب گویای ایران صدا هم به صورت رایگان در خدمت شما هست، که شما میتونید کتاب‌ها رو به صورت دسته‌بندی شده و رایگان، یعنی هیچ ترافیکی، هیچ حجم اینترنتی از شما نمیگیره و کاملا رایگانه، میتونید استفاده بکنید و لذت ببرید. خب عزیزان شنونده، هست مطلع خیلی خوبی داشتیم برای برنامه پرسمان تربیتی امروز. بریم سراغ سوالاتی که جناب دکتر قرار هست بهش پاسخ بدن. اولین سوالمون تلفنی هست، یه فاصله میگیریم، میشنویم و برمیگردیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
من یه فرزندی دارم که 5 سالش تموم میشه، میره تو 6 سال. این بچه من کارهای خوبی که همبازیاش انجام میدن رو خوب یاد نمیگیره، اما کارهای بعدش رو سریع یاد میگیره. دختر بچه‌م هستش، خیلی هم شیرین زبون، خیلی هم سرزبون داره، خیلی هم باهوش و زیرنگه. اما متاسفانه مثلا علاقه‌ای که دیگران در میارن، کارهای زشتی که دیگران میکنن، اینا رو خیلی زود یاد میگیره. خودش مثلا قرآن رو بره خونه، سوره های کوچیک قرآن و مادرش یادش داده، شعرهای قشنگ بهش یاد داده، اینا رو میخونه. اما چیزای بدی هم که همبازی هاش میگن، یه عادت‌های بدی که همبازیاش دارن، اونها رو هم یاد میگیره. یعنی دیدنم مثلا به حرف مادرش زیاد گوش نمیکنه، خودی مثلا مثل قبلا که به گوش بوده چیز بود گوش نمیکنه. میخواستم اینو مطرح کنین، یه راهنمایی بکنم و خیلی هم تشکر میکنم از برنامه.
جناب آقای دکتر، این پدر بزرگوار که دختر 5 ساله ای دارن،
بله،
چی کار باید بکنن؟ سوال کاملا واضح بود و توضیحات رو شنیدید، بفرمایید.
خب این که بچه کارهای بد رو سریع‌تر یاد میگیره تو سن 5 سالگی، چون دوره یادگیری مشاهده ایه.
بله،
یعنی بچه ها مشاهده میکنن یاد میگیرن،
تقلید میکنن سریع.
بله. و حالا اینکه کار بد رو بچه سریع تر یاد میگیره، نمیتونیم بگیم آیا دارابی کار بد رو، یه وقت ممکنه اون کار از نگاه ما کار بدیه، اما از نگاه بچه کار جذابیه،
اصلا بازیه.
بله، بازیه. و بچه اون کار رو انجام میده، چون بچه ها تو این سن یادگیریشون مشاهده ای، اگه ما دقت داشته باشیم که رفتارهای نادرست مقابل بچه انجام نشه، خصوصا بزرگترها، یا این بچه ها خودشون از همدیگه یه کار رو یاد میگیرن، خب این بحثش جداست. و تأثیر داره، اما تأثیرش در خصوص ثبات کمتره. آقای دارابی
بله
تأثیر داره اما ثباتش کمتره. اما اگه یه رفتار غلطی رو پدر مادر انجام بدن تأثیر میذاره اما با ثبات. مثلا تو روایت ما توصیه شده که پدر و مادرها در مقابل بچه هاشون کار نابخردانه انجام
ندن.
بس بچه ها از همدیگه کار غلط ممکنه یاد بگیرن، اما اگه شما پدر و مادر اون کار رو براش از تکنیک‌های اصلاح رفتار استفاده کنید میتونید اون کار رو به سرعت اصلاحش کنید. اما اگه خود پدر مادر یک کاری رو انجام دادن تغییر نگرش جدی اتفاق میفته، حتی اگه به کلام بگن اون کار غلطه. برای مثال خدمتتون عرض کنم، اومدن نمود نگرش‌ها بررسی کردن، دیدن نوجوان‌هایی که پدرهاشون سیگار میکشن علارغم اینکه پدر داره نهی میکنه که سیگار کشیدن چیز خوبی
نیست، ولی خود پدر داره میکشه،
خودش داره میکشه. جالبه این بچه‌ها نگرششون نسبت به سیگار مثبت‌تر از بچه‌هایی که پدرها سیگار
نمیکشند.
بله. پس ناکنید نگرش‌های ضمنی خصوصا از طرف پدر و مادرها خیلی سریع تو بچه‌ها شکل میگیره.
بله.
پس می‌داریم تربیت پنهان، تربیت
پنهان.
پنهان. بس تأثیر رفتار شما پدر و مادر رو بچه این مهمه. زود تو روایت ما اومده یصلح الاطفال به صلاح آبائهم، بچه ها در صورت اصلاح میشن که پدر و مادرها اصلاح بشن. و تأکید امام علی علیه السلامی که اگه شما میای خودت رو پیشوا قرار میدی اول برای از خودت شروع کنی. پس نگران اون رفتارهایی نباشیم که بچه ها از بقیه بچه ها ممکنه یاد بگیرن، نگران رفتارهای خودمون باشیم. اما برای اون دست از رفتارهایی که ممکنه حالا بچه رو شیطنت چیز رو یاد گرفت داره چیکار میکنه انجام میده، از تکنیک های اصلاح رفتار استفاده کنید عزیزان. تو تکنیک های اصلاح رفتار ما میاییم بچه رو با پیامد رفتارش مواجه میکنیم، از قبل بهش میگیم، قانون میذاریم و پیگیری میکنیم، برای مدت پیگیری میکنیم. این پیگیری مهمه. اصلا آقای دارابی ما متأسفانه پیگیری هامون ضعیفه. قانون میذاریم اما پیگیری نمی کنیم و بخش عمده از مشکلات جامعه ما رو همین نظارت و پیگیریه. تو خانواده هم بزرگواران همینطور هستش. بالاخره خانواده اون کوچکترین هسته هر جامعه خانواده است دیگه. اگه تو جامعه مشکلی هست به نظر میسه این از خانواده شروع شده. یه تکنیک اصلاح رفتار رو برای یه قاعده و چارچوبی رو که برای یه رفتار میذارید، یه تکنیک اصلاح رفتاری که قرار استفاده کنید رو لطفاً مستمر و پیگیر استفاده کنید. قانون رو از قبل بگید، اطلاع رسانی کنید، پیامد قانون شکنی رو هم بگید، قرص و محکم هم روش باستید.
بله.
من بهتون قول میدم توی فاصله 40 روز، تو فاصله 40 روز اون رفتار اصلاح بشه، اون رفتار اصلاح بشه، یعنی فراوانی رفتار به شدت کاهش پیدا کنه، به شرط اینکه شما هدفمند دقیقاً برید سراغ همون رفتار. یه لیست هم نکنید برای بچه‌ها قوانین رو. گاهی مواقع پدر مادر یه لیست از قوانین تهیه کردن اووردن، از خود پدر مادرم میپرسی حضور ذهن ندارن،
ای بابا،
بعد انتظار دارن بچه 5 ساله تو ذهنش بماند. پس شما ممکنه یه دونه قانون، دو تا قانون داشته باشید، خیلی روشن و شفاف به بچه اطلاع رسانی میکنید، پیامد قانون شکنی رو هم بهش میگید و پیگیری میکنید. گفتیم برای چی؟ برای 40 روز پیگیری میکنید. بعد ببینید اگر رفتار کاهش پیدا نکرد، قبلش هم میتونید فراوانی رفتار رو در بیارید که آقا این رفتار غلطی که بچه من داره انجام میده روزی چند بار داره اتفاق میفته، توی 3 روز شما فراوانیشو در بیارید، متوسط این تکرار رفتار رو در بیارید، به صورت متوسط چقدر این رفتار داره تکرار میشه، بعد تکنیک اصلاح رفتارتون رو شما استفاده کنید، ببینید بعد از 40 روز اون رفتار کاهش پیدا کرد یا کاهش پیدا نکرد. قطعا اگر تکنیک اصلاح رفتارتون متناسب باشه اون رفتار کاهش پیدا میکنه. حالا متناسب باشه به این معنا که یه وقت ممکنه شما چی؟ با کم محلی کردن یه رفتاری رو اصلاح میکنید.
بله.
یه وقت با کارت زردی که خدمتون عرض کردم رفتار رو کاهش میدیم، یه وقت با محرومیت محیطی رو صندلی برای 5 دقیقه نشوندن تو کنج حال رفتار رو کاهش میدیم، یه وقت هم ممکنه جریمه میکنیم و اجازه نمیدیم با دوستاش چیکار کنه؟ بازی کنه. خب این مدلی که گفتم انشاءالله برید جلو، شک نکنید جواب میگیرید و میتونید رفتار غلط رو کنترل کنید و اصلاح کنید.
انشاءالله که این 40 روز خانواده بتونن کنترل بکنن و به اون چیزی که میخوان برسن. ممنونم آقای دکتر. بریم سراغ سوال پیامکی که به دستمون رسیده. گفتن که من یه دختر 11 ساله هستم و از همه چیز میترسم، لطفا منو راهنمایی کنید. این رو 990-1883 برامون فرستادن. اول که ممنونم دختر گلم که به این برنامه پیامک فرستادی. اصلا ما افتخار میکنیم که شنونده های خیلی خوبی مثل شما داریم، رادیو معارف رو میشنوید و ممنونم که دغدغتون رو با این برنامه در میون گذاشتین. آقای دکتر، این شنونده خیلی خوبمون، این دختر 11 سالمون باید چیکار بکنه؟
خب به این دختر گلمون میخوام 2 تا پیشنهاد داشته باشم. یکی از شیوه رفتاریه و دومی از شیوه شناختیه. تو شیوه رفتاری ما باید خودمون رو با ترس هامون مواجه کنیم. اما ابتداعا سخته آقای دارابی. یعنی شما ابتدا میخوای با رفتاری که با اون ترست مواجه بشی خیلی سخته.
بله.
شیوه رفتاری رو بذارید بعد از اینکه شیوه شناختی رفتیم جلو اعمال کنید. تو شیوه شناختی میای شما چیکار میکنی؟ میای ترست رو توی جدولی مینویسی، موضوعی که باعث ترس شما میشه و افکاری که همراه اون ترس میاد تو ذهن شما.
بله.
نکنی ترس آی دارابی یک هیجانه، اما این هیجان خود به خود ایجاد نمیشه. شما یک تعویل و تفسیری از موقعیت داری، اون تعویل و تفسیر شما باعث چی میشه؟ ترس در شما میشه. ممکنه این تعویل و تفسیر من فاجعه سازی باشه، ممکنه پیشبینی منفی باشه، ممکنه تعمیم افراطی باشه.
بله.
خب پس ابتداعا موقعیت رو یادداشت کنید توی جدول، بعد اون فکری که همراه اون موقعیت میاد تو ذهن شما و هیجان ترسی که درگیرش میشید. و چقدر خوبه که به این ترستونم 1 تا 10 نمره بدید که مشخص بشه آقا ترس شما نمرهش
چند.
برای یه مدت این افکارتون رو رصد کنید تا قشنگ این افکاری که باعث ترس شما میشه پیدا بشه براتون. اگر شما 1 هفته افکاری که باعث ترستون میشه رو پیدا کنید، بعد بشینید این افکاری که شما نوشتید بعد از 1 هفته مرور کنید، ببینید یه نخ تسبیح داره، یه وجه مشترک توش هست و اونم اینه که شما داری مدام پیشبینی منفی میکنی، نکنه امتحانم رو بد بشم، نکنه فلان اتفاق برای مامانم بیفته.
بله.
نکنه خودم آسیب ببینم. بعد میبینی این همش توش نکنه هست. پس این پیشبینی منفی شد نخ تسبیحه که اگر شما این پیشبینی منفی رو جلوشو بگیری حال بدت هم چی؟ کمتر میشه.
خب
تو مرحله بعد دختر گلم میای چیکار میکنی؟ میای این پیشبینی منفی ها رو به چالش میکشی، چکش و هم میذاری، میزنی این افکار منفی رو خوردش میکنی. خب کی گفته من امتحانم رو بد میشم؟ من دارم تلاشم رو میکنم، خدا هم گفته از تو حرکت از من
برکت.
قبلا هم دیدم وقتی تلاش کردم موفق شدم. خب وقتی برای یه مدتی این افکار منفی رو به چالش میکشیم، زیر علامت سوال میبریم، با افکار جایگزین مثبت این افکار منفی رو از ذهنمون بیرون میکنیم، وقتی که شما فکر تغییر کرد حالتم
تغییر میکنه.
خب پس این گام اولی باشه که شما دختر گلم بر میداری تا بتونی این شناخت هایی که باعث ترس و اضطراب تو شما میشه رو کنترل کنی. مرحله بعد خودت رو به صورت ذهنی تو موقعیتی فرض کن که به شما ترس و اضطراب میده. خودمون رو به صورت ذهنی تو موقعیتی فرض میکنیم که به ما ترس و
یعنی اگه بشه چی میشه؟ مثلا اگه شب برم قبرستون چه اتفاقی برام میافته؟
بله، الان چشمو میبندی، فرض میکنی که شبه، داری میری چی سمت قبرستون، از خیابون اول عبور کردی، الان رسیدی جلوی قبرستون، حالا از در قبرستون داری وارد میشی، کاملا تصویرسازی ذهنی میکنی.
بله.
وقتی که ما تصویرسازی ذهنی میکنیم آیا دارابی، یه مدت کم کم این تصویرسازی ذهنی وقت زیاد میشه، ترسمون از اون موضوع
کمتر میشود. بسیار عالی.
بعد میتونیم تو مرحله بعد ما مواجهه واقعی داشته باشیم. یعنی یه شب چی با پدر بلند میشیم، مثلا میریم جلو قبرستون، البته برای بچه 11 ساله قاعدتا این مدل ترس فرضی گفتیم.
بله بله نه اینو فرض کردیم که مثال داشته باشیم، ولی این مدل ترس برای یه بچه 11 ساله گاهن هم 20 ساله اصلا طبیعیه.
طبیعیه
اصلا.
بله.
مشکلی نداره. بله.
این نیاز به درمان نداره.
آره
همه ما ها ممکنه الان هم شب بخوابیم تو قبرستون حس خوبی
نداشته
باشیم. آره. حالا نه تو موضوعات دیگه، حالا به عنوان مثال اینو اداره یوز بفرمایید.
بله.
خب بس مواجهه ذهنی رو ما انجام میدیم، بعد میریم سراغ چی؟ مواجهه واقعی. اما قبل از اینکه وارد فضای مواجهه واقعی و حقیقی بشیم، چقدر خوبه با شیوه های آرامتنی آشنا بشیم. مثلا تنفس شکمی رو یاد بگیرید. میتونید با نظارت پدر مادر توی اینترنت یه جستجوی داشته باشید و تنفس شکمی رو اونجا توضیحاتش رو ببینید، با تنفس شکمی آشنا بشید. تنفس شکمی های دارابی کمک میکنه که اعصاب پاراسمپاتیک فعال بشه و بدن وارد فضای آرامش بشه. و هر وقت خواستید مواجهه واقعی داشته باشید، حتما قبلش از تنفس شکمی استفاده میکنید و در ضمن مواجهه هم از تنفس شکمی میتونیم استفاده کنیم که استرابمون رو بتونیم مدیریت کنیم. البته قبلش شما یکی دو هفته قبلش تنفس شکمی رو هر روز برای 5 دقیقه انجام میدید، تمرین میکنی که کاملا روی این تکنیک مسلط بشی. وقتی که روی این شیوه و روش مسلط شدید، حالا میرید سراغ مواجهه واقعی. پس چند تا گام شد؟ یک، تغییر شناخت‌ها. دوم، مواجهه ذهنی. سوم، آموزش تنفس شکمی. و چهارم، مواجهه با موقعیتی که باعث چی میشه؟
ترس
ما میشه. انشالله با این توضیحی که دادیم این نوجوان گلمون بتونن
اصلا این کاربرد داره برای همه سنین. خب آقای دکتر اگر موافق باشه دیگه که سوال پیامکی براتون بخونم که 913-0122 برامون فرستادن. گفتن که پسر 13 ساله هم نسبت به برادر 8 سالش حسودی میکنه، چه رفتاری باید در مواجهه با این پیام چی کار باید بکنم، چه رفتاری باید انجام بدم؟
خب اولین کاری که پدر مادرهای بزرگوار باید انجام بدن اینه که عدالت رو بین بچه‌هاشون رعایت کنن.
بله.
آقای دارابی، علت حسادت بخش عمدش برمیگره به این که متأسفانه پدر و مادرها فضای عادلانه‌ای تو رفتارشون با بچه‌ها ترسیم نمی‌کنن. هرچند که میگن ما عدالت رو رعایت می‌کنیم.
آره، از دید
در
خودشون
اتفاق نمی‌افته.
آره.
یعنی تا دعوایی میشه میرن سراغ بزرگتر. تو بزرگتری؟ خب بزرگوار شما ببین اصلا چه اتفاقی افتاده؟ و یا برعکسش به کوچکتر میگه شما به چیکار کنی؟ بزرگتره بالاخره. خب درسته بزرگتره، اما اون داره الان در حق این چیه اجحاف میکنه. قرار بین بچه ها عدالت رعایت بشه. بعضی از پدر و مادرها میگن ما عدالت رو داریم رعایت میکنیم، اما حسشون نسبت به کوچکتره یه چیز دیگه است. اصلا میگه این اصلا چی؟ این شبیه خودمه، من اینو میبینم یاد بچگی خودم میفتم. اصلا
آره خیلی
بعد گمان میکنه که بچه متوجه نمیشه. آقا بچه ها از ما زرنگترن جسارتن تو این فضا، خوب میفهمن که شما بینشون داری فرق میذاری یا فرق نمیذاری. حتی تو لحن صدا، تو تون صدا، تو تحویل گرفتن یا تحویل نگرفتن. این بچه کوچیکتره که میاد با پدر صحبت میکنه، پدر خیلی خوشگل گوش میکنه، لبخند میزنه، تحویلش میگیره. بزرگتره که میاد میگه خب حالا باشه برام با هم صحبت میکنیم. خب آقا معلوم شد شما عدالت رعایت
نمی‌کنی.
ادلو بین اولادکم، بین بچه‌هاتون عدالت رعایت کنید. پیامبر خدا تو مجلس دیدن بزرگواری وارد شد، نشست، یکی از بچه‌هاشو نشون روی پاش، اما بچه دوم کنارش نشسته. پیامبر از دور با دستشون اشاره کردند که اون دومی رو بشون رو پات. یکی رو بوسید، دومی رو نبوسید. گفتن چی شد بین اینا عدالت رعایت نکردی؟ خب بس عدالت خیلی مهمه عزیزان. اگر بچه ها احساس کنن که عدالت رو رعایت نمی کنید، این احساس عدم عدالت حسادت میاره، حسادت خصومت میاره، خصومت آسیب زدن میاره. بس اگه بچه ها دارن به هم آسیب میزنن به خاطر اون خصومت هست، خصومت به خاطر حسادت، حسادت به خاطر رعایت نکردن اون ظرافت هایی که بنامونه به تو رفتارشون داشته باشن تا این حس به بچه ها منتقل
نشه.
آقا یه جایی شما باید حتی برای یکی بیشتر مایه بذاری، چون احساس میکنی که این بچه اگه برش کم مایه بذاری ممکنه وارد فضای حسادت و خصومت و آسیب بشه. اشکال نداره، اتفاقا عدالت اینه که اینجا ظرف اینو بیشتر پر کنی. بس عدالت همه جا مساوات
نیست.
بسیار
عالی.
پس این در خصوص حسادت به این نکته دقت داشته باشیم. یک. دو، اگه میخواییم حسادت بین بچه ها کم بشه، لطفا همدلی و مهربونی و محبت رو توشون افزایش بدیم. چی کار کنیم حاج آقا؟ زمینه همکاری رو فراهم کنید. بچه‌هایی که اداره با هم همکاری میکنن رفاقتشون بیشتر میشه، رفاقت که بیشتر میشه دوستی و محبت افزایش پیدا میکنه. خدای متی چی کار کنیم که بچه‌ها با هم همکاری داشته باشن؟ بزرگ